بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 93، استاد فاضل، 1/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که بعد از آنی که ما یک مصحح برای اسناد رفع به این امور نهگانه لازم داریم، آیا اون مصحح کدامه؟ مصحح عبارت از خصوص مؤاخذه است، عبارت از اظهر الآثار، یا عبارت از جمیع الآثار؟ عرض کردیم که اگر ما جمیع الآثار را مصحح بدانیم و به تعبیر دیگر مقدر بدانیم، ما نیازی به بیش از یک ادعا نداریم و اون ادعا این است که عملی که همه آثارش مرفوعه و تمام احکام از او برداشته شده، این کأنه غیر متحقق فی الخارج، مثل اینکه این وجود نداره و تحقق ندارد. اما اگر مصحح را خصوص مؤاخذه یا اظهر الآثار بدانیم، اینجا دو ادعا لازمه. یک ادعا این است که مؤاخذه را به منزله جمیع الآثار بدانیم و بگوییم اساس در باب آثار مؤاخذه است. اگر مؤاخذه باشه، معنیش این است که فعل تحقق دارد، فعل وجود داره، و اگر مؤاخذه نباشد، معناش این است که فعل وجود نداره. چرا؟ برای اینکه مؤاخذه را ما نازل منزله تمام الآثار می کنیم و با انتفاع تمام الآثار خود فعل رو منتفی و معدوم میدانیم، و همینطور اظهر الآثار. پس اگر ما باشیم و ظاهر اسناد رفع به نفس این عناوین و نفس این امور، این ظهور در ارتفاع همه آثار داره، کل ما یتعلق به مستکره علی، کل ما یتعلق به مزتر رو علیه من الاثار فهو مرفوع. حالا یک روایتی هم هست در این باب که البته این روایت نفی اظهر الآثار رو نمی کند، ولی اون احتمال که عبارت از خصوص مؤاخذه باشه، این احتمال را از بین میبرد. استدلالی کرده است امام علیه السلام در یک روایتی به همین حدیث رفع که مربوطه به نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه، و این استدلال در صورتی تمامه که مرفوع خصوص مؤاخذه نباشه، و الا اگر مرفوع را خصوص مؤاخذه بدانیم این استدلال طبعا ناتمام خواهد بود. حالا روایت اینه، این روایت را صفوان ابن یحیی و بزنطی جمیعا نقل کردند عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستحلف علی الیمین، فی الرجل یستحلف علی الیمین. خود یستحلف معناش این است که یستکره علی الحلف، یطلب منه الحلف، و ازش میخواهند که حتما قسم بخوره. منتها علی الیمین دیگه جنبه تأکیدی پیدا میکنه، و الا یستحلف یعنی یطلب منه الحلف، و ازش به طور جدی خواسته میشه که قسم بخوره. اون وقت فحلف، این مکره علی الحلف قسم خورد، به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک، ایلزمه ذالک یا ایلزمه ذالک، هر دو درسته. این آمد قسم خورد به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک. اونطوری که شیخ علیه الرحمه این روایت رو معنا کرده اند و از روایت استفاده کردن اینه که این قسم میخورد به طلاق، مثل اینکه ما به الله قسم میخوریم، به قرآن قسم میخوریم، این هم قسم میخورد به طلاق زوجاتش، قسم میخورد به عتاق عبیدش، قسم میخورد به صدقت ما یملک، یعنی به صدقه بودن آنچه که در ملک این و در اختیار این هست، که این طلاق و عتاق و صدقت ما یملک این به منزله الله و سایر مقدساتی است که ما قسم می‌خوریم. یعنی در حقیقت این طور می‌گوید که مثلا من اگر فلان کار را مرتکب شدم، عرض می‌شود که زوجات من مطلقه باشند، قسم به مطلق بودن زوجاتم و به آزاد شدن عبیدم و به صدق بودن اون چرا که من مالکم، که من مثلا فلان کار رو انجام نمیدهم. خب حالا بعد اومد این کار رو انجام داد، این نوع قسم از نظر فقها شیعه قسم باطلی هست، ولو در حال اختیار، ولو بدون استکراه و استحلاف، اگر کسی در حال اختیارم چنین قسمی بخوره، از نظر فقه شیعه و فقهای شیعه این قسم باطله. لکن از نظر فقها اهل تسنن این قسم محکوم به صحته و آثار برش بار می شود و همون احکامی که ما در باب قسم می گوییم بر این ترتب پیدا می کنه. مرحوم شیخ روایت رو اینطوری معنا می کند، اون وقت در دنبال از امام سوال شد که یک کسی را مکره بر چنین قسمی کردند و چنین قسم خورده، آیا این قسم گریبانشو میگیره؟ آیا این قسم ملزم میکند او را؟ قال لا. امام فرمودن نه، این قسم گریبان او را نمیگیره. چرا؟ برای اینکه امام میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما اخطأوا. امام برای بطلان این قسم استکراهی استشهاد به حدیث رفع نبوی میفرماید، میفرماید رفع نبی اکرم فرموده رفع اما اکرهو علی، پس این قسم نقشی نداره، پس این قسم الزامی رو نمی آورد. اگر اون عملی را که قسم خورده مرتکب نشه، اگر مرتکب بشود زوجاتش مطلقه نخواهند بود و عبیدش آزاد نخواهند بود و مایملکش صدقه نخواهد بود. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید که ولو این که این قسم ها به این کیفیت در حال اختیار هم از نظر فقه شیعه باطله، لکن کأنه امام می خواستن یک استدلالی بکنن که حتی از نظر فقهای اهل تسننم مسئله قابل قبول باشه، و اون این است که اگر کسی اکراه بشود به چنین قسمی و مستحرک مستکره بر چنین حلفی بشود، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند رفع ما اکره علی، لذا این قسم اثر نداره. این حلف مکرهون علی منشأ ترتب اثر نخواهد بود. پس مرحوم شیخ روایت رو اینطور معنا کردن، لکن در این حال ازش استفاده کردن که مسئله مؤاخذه نیست، مسئله ایلزمه ذالک، آیا این قسم گریبان این رو میگیره یا نه، آیا زوجاتش مطلق خواهند شد یا نه، آیا عبیدش آزاد خواهند شد یا نه. پس با اینکه این قسم از نظر فقه شیعه باطله، معذالک امام استدلالی کردن که حتی فقهای اهل تسننم مجبور باشن بپذیرن، برای اینکه این قسم ان اکراهن واقع شده. لکن یک احتمال دیگری در حدیث بله، خب حالا ممکنه تو ذهنشون باشه این مطلب، استدلال همیشه برای این است که جلوی احتمال رو بگیره. ممکنه این احتمال در ذهنشون باشه که حتی فی هذه الحاله هم این قسم ها اثر برش باره، لکن عرض کردیم احتمال دیگری در حدیث می رود و اون اینه که ما این فحلف به طلاق رو این طلاق رو جای خداوند نگذاریم، معنا کنیم فحلف به طلاق، نه حلف بالله ان یطلق زوجته، اینجوری معنا کنیم. گفت قسم به خدا، مثلا اگر دیگه من مزباب مثال این زن رو اذیت کردم و ناراحتش کردم، قسم به خدا که طلاقش بدم که از شر من راحت بشه. و فرضم بکنیم که این طلاق شرایط قسم درش موجوده، یعنی اگر رجحان متعلق میخواد رجحان متعلق باشه، اگر تساوی طرفینم درش کفایت میکنه لااقل تساوی طرفین محفوظ باشه. این فحلف به طلاق رو اینجوری معنا کنیم، یعنی حلف بالله ان یطلق زوجته و حلف بالله ان یعتق عبیده، که این خیلی رجحانم درش وجود داره، عتق العبید همیشه رجحان داره. و حلف بالله ان یصدق بما یملک، این صدقه ما یملکم خب میدونید که همیشه رجحان درش وجود داره. حالا اگر بعضی جا هم رجحانی نداشت، ما فرض کنیم که شرایط صحت حلف و انعقاد یمین درش تحقق داشته باشه. خب اگر ما روایت رو اینطور معنا کنیم، دیگه لازم نیست که این استدلال رو مثلا ما در مقابل عامه و با فرض پذیرش مبنای اونها در باب حلف به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک بپذیریم. نه، این قسم یک قسمی است که در حال اختیار اگر واقع بشود، در حال عدم استکراه و استحلاف تحقق پیدا بکنه، یک قسم صحیحیه، یک یمینی است که شرعاً منعقد می شود. لکن چون مفروض در روایت صورت استکراه و صورت اجباره، اون وقت برای بطلان در این صورت امام علیه السلام استناد به حدیث نبوی کردند و با رفع اما اکره علیه فرمودند که این قسم ها نقش نداره. و یک شاهدی هم در روال دوم وجود داره و اون اینه که ما اگر روایت رو به احتمال اول معنا بکنیم، این احتمال اول نه این که به صورت یمین به نتیجه بود، یعنی یمین به مطلق بودن ما زوجاتش، یمین به آزاد بودن عبیدش بود. خب برفرض که این قسم راست باشه، این کلمه ایلزم و هوزالک یعنی چه؟ الزام و گریبانگیری اکثرا در رابطه با عمل مکلفه، یعنی مکلف مجبوره که یک عملی رو انجام بده، ملزم به ایجاد یک عملی خواهد بود. اگر ما روایت رو روی احتمال اول معنا کنیم، خب بر فرضی که این قسم صحیح باشه، مکلف ملزم به چیه؟ الزامی عملی دیگه نباید انجام بده. او زوجاتش مطلقه شدند، به این دیگه ارتباطی نداره. عبیدش آزاد شدند با قسم، ما یملکش صدقه واقع شد بدون اینکه این دیگه نقشی داشته باشه و این دیگه لزوم داشته باشد عملی انجام بده. اما بخلاف این احتمال دومی که عرض شد، در این احتمال دوم این قسم خورده به اینکه زوجاتش را طلاق بدهد، به خدا قسم خورده، حلف بالله ان یطلق زوجته. اون وقت اینجا سوال اینه که اگر این حلف حلف اکراهیه و حلف اجباریه، آیا برش لازمه که زوجاتش رو طلاق بده؟ امام میفرماید خیر، آیا برش لازمه که عبیدش رو آزاد کنه؟ خیر. آیا برش لازمه که ما یملک را صدقه بدهد؟ ان یتصدق به جمیع ماله؟ نه. پس این در رابطه با یک عملی از اعمال مکلف می شود و این با کلمه ایلزمه بهتر متناسبه. اما به خلاف احتمال اول که چه مطلب صحیح باشه و چه مؤثر نباشه، الان دیگه این مکلف هیچ نقشی نداره. این قسم خورده به اینکه زوجاتش مطلقه باشند. اگر قسم صحیح باشه مطلقه هستند، اگرم نباشن نه، دیگه با عمل بعدی این مکلف چه سر و کاری میتواند داشته باشد. لکن این دو احتمالی که عرض شد از نظر معنی روایت بود، اما از نظر اون جهتی که ما برای اون جهت روایت رو ذکر کردیم، این دو تا احتمال فرقی نمی کنه. چه روایت رو روی احتمال مرحوم شیخ معنا بکنیم یا روی این احتمال معنا بکنیم، هر دوش معناش این است که مرفوع خصوص مؤاخذه نیست، مسئله در رابطه با مؤاخذه نیست، مسئله این قسم خورده که زنها مطلقه بشوند. آیا مطلقه می شوند یا نه؟ یا روی احتمال ما، آیا لازم طلاق بدهد یا نه؟ مسئله اینه. و وقتی هم که امام برای نفی این استشهاد به حدیث نبوی رفع می کنن، معناش این است که خیر، هیچ گونه الزامی در کار نیست و در حقیقت که انه وجوده چنین حلفی کل عدم خواهد بود. البته عرض کردم این فقط نفی احتمال خصوص مؤاخذه رو میکنه، اما در مقابل ازهر الاثار، این آثاری که اینجا ذکر شده اینم ازهر الاثاره، منافاتی نداره که مرفوع همون ازهر الاثار باشه. از نظر این روایت دیگه تعیین جمیع الاثار در اینجا مطرح نشده. اینم یک جهت در باب حدیث رفع. خب در حدیث رفع همینطور دنباله این مباحثی هست. اولا این نه چیزی که در حدیث ذکر شده، خب میبینیم از اول که شروع شده ما لا یعلمونه، مست و کرهو علیه، مزت و رو علیه، مالا یتیقونه، اینا همه با کلمه ماء موصوله بیان شده. لکن از اینجا که میگذریم میرسیم به الخطأ و النسیان. اینجا دیگه کلمه ما اخطأوا ذکر نشده، کلمه ما نسو ذکر نشده، و همینطور در جملات بعدی والحسد و والتیرت و والوسوست و فتفکر فلخلق، اونها هم بدون کلمه ما ذکر شده. آیا چیه مطلب؟ نکته این که اون چهار چیز اول با کلمه ما بیان شد و این الخطأ و النسیان بدون کلمه ما موصوله در حدیث مطرح شده. آیا مقصود چیه؟ خطأ و نسیان یه حساب دیگری پیدا می کنن غیر مستکرهو علیهو مزترو علیهه. اینجا به لحاظ اینکه ما موصول نیامده مطلب عوض می شود، یا اینکه نه این الخطأ و النسیان بالخصوص مقصود ما اخطأوا و ما نسوا هست. ظاهر همین احتمال دومه، برای اینکه اولا در بعضی از روایات حدیث رفع و بعضی از نقلها مثل همین جایی که در این روایت امام استشهاد به حدیث رفع کردند، حدیث رفع رو در رابطه با خطا اینجوری ایشون نقل کردن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما اکره علیه و ما لا یتیقون و ما اخطأوا. در این استشهاد امام به حدیث رفع عنوان ما اخطأوا پیش آمده. این خودش این نقل معروفی هم که در اختیار من و شما قرار گرفته و کلمه خطا و نسیان ذکر شده، مراد از خطا همون ما اخطأوه و مراد از نسیان ما نسو، اون وقت معنا این میشه. رفع اما اخطأوا یعنی اون عملی که با قطع نظر از خطا یک اثری روی او بار شده، یک حکمی برش ترتب پیدا کرده. اگر اون عمل خطا ان صادر شد، اون اثری که روی ذات عمل با قطع نظر از عنوان خطا مترتب شده، اون اثر کنار می رود، کما اینکه در مستکرهو علیهم این طوریه، یه دلیلی میگه زنا حرامه، اما مستکرهو علیه میگه همین زنا اذا وقع عن استکراهن اون حرمتش کنار میرود، اون حرمت برداشته میشه. پس حرمت روی ذات عمل با قطع نظر از استکراه آمده، حدیث رفع اون حرمت کأن مطلقه را مقید میکنه به صورت عدم استکراه. کدومه؟ حالا میرسه. در ما اخطأوا هم مسئله همینطوره، باید فعل با قطع نظر از خطا و به عنوان مطلق یک حکمی روی او بار شده باشه که اگر ما بودیم و اون دلیل و اون حکم و حدیث رفع نبود، می گفتیم حتی اگر فعل در صورت خطا هم صادر بشه اون حکم برش بار میشه. کما اینکه اگر ما بودیم و دلیل حرمت زنا و حدیث رفعی نداشتیم در عالم، ما می گفتیم زنا اگر ان اکراهن هم تحقق پیدا بکنه همون اثر برش بار میشه. حرمت ما اخطأوا در این روایت تعبیر شده و این مقدار میتونه شهادت بده که در این نقل معروفی که به جای ما اخطأوا الخطأ ذکر شده، مراد از این الخطأ هم همین ما اخطأوه و مراد از نسیان هم همین ما نسوه. شاهد دیگری داریم بر این مطلب و اون اینه که اگر ما الخطأ رو ما اخطأوا معنا نکردیم، گفتیم نه، ظاهرش این است که آثاری را که روی نفس عنوان خطا بار شده میخواد اون آثار رو برداره، چون اون طوری که ما معنا کردیم آثاری را که روی فعل بار شده با قطع نظر از خطا و عن، این میخواد بگه این فعل اذا صدر عن خطا این آثار کنار میره. این حرف که برود کنار معناش اینه کسی بیاد جمود کنه به ظاهر لفظ، بگوید لفظ میگه رفع الخطا، رفع الخطا هم که مصحح میخواد، ما میدونیم خطا تحقق داره، ما میدونیم خطا عنوانن و وجودن منتفی نیست، پس باید مقصود رفع آثار الخطا باشه. خب ما معنا آثار الخطا، آثار خطایی که شما میخواهید به حدیث رفع برش بدارید کدوم آثاره؟ لابد باید اینطور بگید، بگید اگر یک آثاری روی نفس عنوان خطا بار شده باشه، نه خطا مطلق، نه فعل خطایی، مثل اثری که روی قتل خطایی بار شده. ما میدونیم در شریعت روی نفس فعل خطایی اثر بار شده، من قتل مؤمنن خطئن فتحریر و رقبتن مؤمنه الى آخر. این روی نفس قتل خطایی این اثر بار شده. آیا شما میخواهید بگید حدیث رفع این اثر رو برمیداره؟ این مستحیله، همونطوری که مرحوم شیخ و ظاهرن مرحوم های آخون میفرماین این محاله. برای اینکه معنای اینکه یک اثری روی خود خطا بار شده باشه، معناش این است که این موضوع به وصف خطا این مقتضی این اثره، متناسب با این اثره و علت برای آمدن این اثره. از اون طرف ظاهر حدیث رفع این است که این عناوین تسعی که در حدیث رفع ذکر شده، اینها اقتضاء رفع درشون موجوده. مجهول بودن به ما هو مجهول بودن این مقتضی رفعه، مزتر بودن به ما هو مزتر بودن این مقتضی رفع حکمه. خطا هم همین نقش رو داره. رفع الخطا معناش این است که الخطا به ما هو خطا اون این اقتضاء رفع اثر رو دارد، این اقتضاء نبود حکم رو داره، این اقتضاء انعدام حکم رو داره. از اون طرف اگر اثری روی نفس عنوان خطا بار شد، گفت من قتل مؤمنن خطئن فتحریر و رقبت مؤمنه، معناش این است که قتل خطایی مقتضی ایجاد این اثره، مقتضی تحقق این حکمه. اون وقت چطور می شود قتل خطایی از نظر آیه قرآن اقتضای ثبوت حکم تحریر و رقبت مؤمنه داشته باشه و از نظر حدیث رفع اقتضای نفی این اثر رو داشته باشه؟ هم مقتضی وجود اثر باشه، هم مقتضی نفی اثر باشه. به آیه که نگاه کنیم اقتضای وجود درش ببینیم، به حدیث رفع نبوی درش ملاحظه بکنیم. آیا می شود یک قتل خطایی یا فعل خطایی دیگری که روی عنوان خطایی بودن اثر برش بار شده باشه؟ این هم مشمول دلیل ثبوت اثر باشه و هم مشمول حدیث رفع که اقتضاء نفی اثر رو میکنه. اما اونطوری که ما معنا کردیم مطلب خیلی روشنه. ما میگوییم که زنا عرض میشود فی الجمله، این اقتضای حرمت داره، هیچ قید و شرطی هم نداره، لکن همین زنا اگر عنوان اکراه درش پیدا شد، به ذمیمت الاکراه اقتضاء عدم ثبوت حرمت رو داره. اصلش رو با قرآن که از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من هما معت جلدست ثابت می کنیم. این اقتضاء نفی در صورت استکراهش رو هم به کمک حدیث رفع ما استفاده می کنیم. آیا منافات داره که زنا من حیث و هوه مقتضی حکم باشه لکن من حیث و کونهی مکرهن علیه مقتضی نفی حکم باشه؟ در باب خطا هم همینطوره، نفس الفعل به ما هوه اقتضای ثبوت اثر میکنه لکن صدور و هاذ الفعل خطئن به مقتضای حدیث رفع اقتضاء رفع حکم و نفی حکم رو می کند. و غیر از این دو احتمالم در رفع الخطا و نسیان احتمال سوم وجود نداره. یا ما باید معنا کنیم رفع اما اخطاو، همونطوری که در این روایت اینجوری نقل شده، یا باید بگیم رفع آثار و نفس الفعل الخطایی به قید خطائه، که عنوان خطایی بودنم در ثبوت اون اثر نقش داشته باشه. و این عرض کردم به فرموده مرحوم شیخ و ظاهرن مرحوم آی آخون این مستحیله. چه فرمودید شما؟ صحبت از هر الاثار گذشت، بحث دیگری داریم میکنیم. صحبت از هر الاثار و تمام الاثار گذشت، حالا بحث این است که در رفع الخطا و النسیان معناش چیه. بحث این، حال بر نگردید به اون بحث سابق. بله، اینجا جای سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که خب حالا چه شد که حالا معنا کردید که مقصود از خطا ما اخطاوه و مقصود از نسیان ما نسو، اما چه شد که اینجا عبارت عوض شد؟ خب این حدیثی که 4 ماء موصوله در 4 امر قبلی در ذکر شده، خب اینجا را هم میخواست با ما بیان بکنه روی نقل معروف، و الا روی نقل امام در این روایت که با ما نقل شده. روی نقل معروف چه خصوصیتی داشته که بدون کلمه ما ذکر شده؟ اینجا احتمال داده شده که یک مقداری تأسی به آیه شریفه شده باشه، برای اینکه در آیه شریفه ظاهرن این تعبیر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا روی نسیان و خطا تکیه شده در آیه شریفه، شاید این حدیث هم تأثیه به قرآن درش رعایت شده، اینجا آمدن کلمه خطا و نسیان رو مطرح کردن، در حالی که معنا به حسب باطن همون ما اخطأوا و ما نسوست. خب این در رابطه با خطا و نسیان. بله، پس خوب بود یه نای متکلم ملغیر هم ذکر می کرد. خب تناسبش اینجوری اگر خوب بود شما یه نکته دیگری رو می گفتید جالبتر بود، و اون این است که آیه داره ربنا لا تؤاخذنا، این رو مؤید می‌گرفتید بر این که اینجا مؤاخذه در تقدیره، به لحاظ این که در آیه لا تؤاخذنا داره. اگر این رو لااقل اشکال می‌کردید خب یه مسئله ای بود، اما عرض می‌شود تقدیم نسینا بر اخطانا اون هیچ مسئله ای نیست. این در رابطه با خطا و نسیان. اما اون 3 امری که بعد از این ها ذکر شده یه نکته ای درشون هست، او رو انشالله بعدن عرض میکنیم.